در باب وضع الفاظ برای معانی خلاصه مطلب این شد که الفاظ برای مفاهیم و معانی وضع می شوند که نشانگر و علامتی باشند برای رساندن به طرف واقعی، نه اون که الفاظ بتوانند اون طوری را که معنایشون هست را برای ما تبیین کنند. حالا مطالعه می فرمایید خیلی نباید آقا معطل شد برای بعضی از عبارت ها. در صفحه 282 ادامه همین درسه فرمودن یکی از مطالب بلند و بسنده که در باره بعض الفاظ فرمودن این است که الفاظ برای معانی اعم بعد شدن. این رو دنبال کنید که مطلب علمی داره مهم. این حرف خیلی اون را عمد عجیبی که پایان جلسه گذشته به همین حرف منتهی شد و اون این است که نه تنها لفظ برای معنا وضع می شود بلکه برای معنای اعم وضع می شود. و مراد از این مطلب این است که هر موجودی را که وضع را لفظ را به ازای او وضع می کنید، این موجودات در عوالم وجودی صور گوناگون دارد. در کل عالم، چه در عالم ماده، چه در عالم مثال و چه در عالم عقل، بالاتر در اسماء و صفات الهی، در ذات حق تعالی، در همه جا موجودات دارای صوری هستند، صورتی هستند و هر یک از این صور را حکم و مطلب خاصی در اون عالم خودشه. مثل این که آب در نشأه طبیعت دارای یک شکل و وزن و حجم خاصیه، وقتی آب به نشأه عالم مثال برود دارای صورت دیگری، اگر همین آب به عالم عقل برود دارای صورت دیگری، تا به عالم اسماء و صفات الهی میرسد آب میشود علم، با اینکه در نشأه طبیعت یک مایه روان است، مادی است، مطابق با هر عالم صورتش بر اساس همون عالم تنظیم شده است. حالا ببینیم که آیا واضح لفظ آب را که وضع می کند برای این موجود خارجی، برای فقط به خصوص این مرتبه در نشأه طبیعت هست وضع می شه، یا نخیر برای اعم از این مرتبه و مراتب ما فوق وضع می شه. این می شه معنای اعم، لفظ اعم را عنایت بفرمایید سرش. اگر لفظ آب فقط وضع بشود برای همین مایه‌ای که الان در خارج به نحو مادی و طبیعی موجوده، این میشه وضع لفظ در ازای معنای خاص. معنای خاصش فعلا یک موجود خارجی طبیعی است. اما اگر این لفظ وضع بشود برای معنایی که این معنا در نشأه طبیعت موجود کذایی است، در عالم مثال صورت خاصی داره، در عالم عقل شکل و وضع خاصی داره، یک نحو وجود مخصوصی، در اسماء الله یک نحو حقیقت بالاتری که هر یک از این حقیقت ها هم پایینی از بالایی حکایت میکنند هم مافوق از مادون حکایت میکنند. منتها حکایت مادون از مافوق به صورت به وجهه هست، به یک نحوهی که از بالا بهره گرفته است به یک تعبیر میفرمایید به مجاز مثلا، و اون چرا که بالا از پایین حکایت میکند به نحوه حقیقته. اگر لفظ وضع بشود به ازای این معنایی که ماشاءالله اعم از صورت خاص طبیعی و صورت مثالی و صورت عقلی و صورت فوق عقلی باشه، اگر این طور باشه خیلی دیگه الفاظ روزنه می شوند برای مرتبه وجودی هر شی در هر مرتبه از مراتب عوالم وجودی. در بحثای گذشته در رساله شریف صد کلمه فرمودید که هر موجودی را دارای چهار مرتبه است: مرتبه مادی، مرتبه مثالی، مرتبه عقلی، مرتبه فوق عقل. انسان را هم فرمودید انسان مادی داری، انسان مثالی، انسان عقلی، انسان الهی، که مقام فوق عقل را به لحاظ تعلق موجودات و احتیاج همه به حق تعالی تعبیر میکنن به مرتبه الهی. خب حالا ببینیم این لفظ انسان فقط وضع شده است برای همین شخصی که الان در خارج، فقط با همین بدن مادی و طبیعیه انسان، یعنی همین دیگه انسان مثالی مراد نیست، انسان عقلی، انسان بعد الهی، اونها دیگه این لفظ انسان برای اون معانی وضع نشده. تصدیق می‌فرمایید که حق مطلب اینه که الفاظ به این لفظ انسان برای معنای اعم وضع شده. وقتی انسان می‌فرمایی این انسان مرتبه مادیش باشه شامل میشه، مرتبه مثال و عقل و بالاتر همه رو شامل میشه. حالا اگر این است، تا یه وقتی یک آیه، یک روایتی، یک مثلا کلامی از یک بزرگوار دانشمند شنیدیم که این آیه و روایت لفظی رو آورد و ما از این لفظ بر اساس معنای متعارفی رو که در ذهنمون بر اساس عادت، خلق و خوی، ارتباط با محیط به دست آورده ایم، نباید اون آیه و روایت رو به همین اندازه معنا کرد. باید تا اون لفظ آیه، تا اون جمله آیه، روایت، جمله رو از کلمات بزرگان دیده ای، باید به طرف تمام حقایق معانیش حرکت بکنی. تمام حقایق معانیش اینه که باید این لفظ رو طوری معنا کنید که از انظر مراتب رو شامل بشود تا به اعلن مراتب، تا به اون بالا، و با هیچ اصول فلسفی و عرفانی و قرآنی تناقض هم پیدا نکنه. حالا اگه شنیدی ازا زلزلت الارض و زلزالها، با چه کار بکنی که با هیچ یک از اصول فلسفی و عرفانی و قرآنی تناقض پیدا نکنه و در این حال زلزله رو در نشأه طبیعت تا به دوران مرحله عقل و بالاتر از اون هم معنا بشه؟ عنایت می‌فرمایید که خیلی کار می‌کنه دیگه، خیلی حرف می‌کنه. اگر الفاظ برای معانی اعم وضع شده باشن، یعنی برای معنایی که این معنا در تمام عوالم وجودی او را صورتی است و مطابق با هر صورت در هر عالمی او را وضع خاص است، احکام مخصوص به خودشه که حکم هیچ یک از این صورت‌های در هر مرتبه‌ای در مرتبه دیگر پیاده نمیشه. دیدن اینجا با این چشمه، دیدن برزخ با یه چشم دیگره، دیدن عقلی با یک دید دیگریه. دیگه با دیدن عقلی میخوای دیدن عقلی رو با چشم مادی انجام بدی؟ نمیشه. دیدن با چشم مادی رو بخوای دیدن عقلیش کنی؟ نمیشه. هر کدام برای خودشون حکم خاص دارن. این خیلی بسیار مرتبه سنگینیست از و رسیدن به اسرار قرآن و روایات. حالا روایت و آیه خونده میشه. آقای فقیه چون کارش محدوده طبیعت و مربوط است به این که بدن انسان را با بدن موجودات طبیعت در نشأه طبیعت هماهنگ کنه، تا یه آیه روایتی رو شنیده، آقایان فقها اینو میبرن به طرف معنایی که این معنا مربوط به نشأه ماده است. حالا همین آیه رو، همین روایت رو یک عارفی میگیره، اون رو در یه معنای دیگری میبره در عالم مثال پیاده میکنه، میبره در عالم عقل پیاده میکنه، و اون طوری پیاده میکند که علی ظاهر با اونی را که فقیه پیاده کرده تناقض داره. سرش این است که این تناقض نیست، زیرا هر کدام در یک مرتبه ای پیاده کردن که حکم او در اون مرتبه را نمیشه تسری داد در مرتبه دیگر تطبیق کرد. این منتها حق اینه که در تفسیر آیات و روایات آدم بتونه سیر تفسیر را از مرتبه نازله تا اون مراتب عالیه بر قرآن تطبیق کنه. و جعلنا کل شیء حی من الماء، همه اشیاء زنده را از آب آفریدی. آقا این آب رو میگیره، به دنبال آب چشمه و برکه، بعد میگه خب حالا همه چیز را از آب آفریدیم. خدا تو قرآن میگه ما فرشته ها هم داریم، فرشته ها را از همین آب دریا آفریده. گیر افتاد. اگر آب رو اینطور معنا نمیفرمود به این گرفتاری نمیرسید. آب رو در نشأه طبیعت با طبیعت تنظیم کن، در عالم مثال با عالم مثال هماهنگ کنه، در عالم عقل با عالم عقل تطبیق کنه، در اسماء الله با اسماء الهی تطبیق کنه. حالا بعد ببینید پیاده میشه کل شیء حی را ما از آب آفریدیم درست هست یا نی؟ میبینید درست میشه. خیلی خوب، لو قلم مادی اینا همش همین حرفه. فرمایشا عرش و کرسی را در کتاب‌های استاغا فراوون داریم. حالا انشاءالله دیگه به لطف خدا در معاصر اینها همه جمع جور میشه، یه جا آورده میشه. رؤیت را بله ذهنم آمده که در جلد یک معاصر لطیفه رؤیت اونجا آوردیم از کتاب شریف خیرالاثر و از عیون مسائل نفس و از نصوص جای دیگر آمده که رؤیت دیدن، رؤیت را 8 مرتبه، بله رؤیت را 8 مرتبه ایم. بله فلون کس میگه من فرشته ها رو میبینم، یعنی که اون میگوید من خدا رو تا نبینم عبادتش نمی کنم، یعنی که آیم در قرآن میفرماید که به هوه یدرک الابصار ولی ولا تدرک الابصار، او چشم ها رو میبینه اما چشم ها او رو نمیبینه. این ندیدن یعنی که با این چشم مادی میبیند؟ نه. با چشم عقلی میبیند؟ بله. پس مگر دیدن غیر از این دیدن ظاهری هم دیدن داریم؟ بله. دیدن مادی، دیدن مثالی، دیدن عقلی، دیدن خیالی، دیدن قلبی، دیدن روحی، 8 مرتبه است. آقا درست فرمودن؟ مراجعه بفرمایید ببینید چه خبره. عرش، کرسی، لوح، قلم، آسمان، زمین، وحی، فرشته، ملک. وحی چطور؟ وحی هم همینه. تو اون چیزه بله همون معاصر آثار جلد 2 وحی به اطلاقات اون، و این اون جمع آورده از کتابای آقا جمع جور شده اومده اونجا. وحی ما به زنبور عسل هم وحی میکنیم، بله به رحم مادر عزیز وحی میکنیم فرزند رو به دنیا بیار، بله ای به 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 ای قربان این کلام، به جناب جبرئیل هم میگوییم وحی رو بر پیغمبر نازل کن، بر پیغمبرم وحی میکنیم، اینم درسته. به کندوی زنبول عسل هم وحی میشود، اون هم حقه. به رحم مادر عزیز هم وحی میشود که فرزند رو به دنیا بیاورد، این هم حقه. و تو روایات آمده روی هر گل و گیاهی فرشته نشسته، اینم درسته. خروس که صدا میزند یه خروسی در عرش است اونجا صدا می زند، به تبع اون خروس ها یه خروسی در فرش است، این خروس های در فرش اینها هم صدا می کنن. اینها یعنی چه؟ دیگه قرار شد که هر لفظی رو که می شنوی به دنبال اینجا نروی دیگه. تا در عربی شنیدی دیک، تا در فارسی می فهمی خروس، حالا یا دیک یا خروس، تا میگوید یک دیکی یک خروسی در عرش داریم اونجا صدا میکند، دیگه به تصور این نباش که همین دیک حیات شما باشه، همین خروس حیات شما باشه. اون خروس مرتبه عالیهشه، اون خروس عقلیه. اینها انشاءالله در بحث مسل این بحث پیش میاد. رساله شریف مسل هست آقا عهده‌دار این بحثه که الحمدلله علی هر چی که دارم میگویم همینجور یک دفعه میبینم که هست. معاصر آثار جلد یک بحث مسل نگاه بفرمایید اونجا آمده. همینطور عرش، کرسی، قلم، لوح و مثلا قرآن، قرآن رو مراتب است، فرقان رو مراتب است، عرش رو مراتبه، کرسی رو مراتب است، لوح و قلم رو مراتب است، فرشته و ملک رو مراتب است، بله وحی رو مراتبه و تمام موجودات. این یک است، این یکی. چون بحث تا به اینجا آمده اجازه بفرمایید که مطلب دیگر، نکته دیگری رو از آجان مطرح کنیم و اون اینی. هر لفظی را، هر چرا که میشنوید اول باید این لفظ را به ازای اون معنای مرتبه عالیش ببینید، بعد تنزل بفرمایید اینجا یاد بگیرید. این خیلی مهمه. هر لفظی را آقا جان شنیدید الان بر اساس خلق و خوی عادت، تا میشنوید که خروسی در عرش صدا میکند زود می روی خروس دنباله، خروس حیات در منزل شما. تا می بینی که می گویند جبرئیل وحی می آورد، زود می روی به دنبال یه شخص جوانی که مثلا اینجوری باشه، یه کتابی در دستشه، از یه جایی گرفته داره میاره. تا می فرمایی که جبرئیل قرآن رو بر پیغمبر نازل کرده، زود ذهن مبارک منتقل می شود که مثل یک کسی که یه کتاب فروشی که میاد از یک کارخونه، از یک مطبعه چاپخونه اونجا کتاب رو بر میدارد و میاد در یک کتاب فروشی میگه آب بیاد این کتاب رو بگید ببرید. اینجوری خیال میکنه از بس که الفاظ رو شنیده تو همین معنای مرتبه نازلهی که انزل مراتب وجوده غرق شده. حالا میخوای مگه میتونی بالاش ببری آقا؟ مگه حالا میشه بالاش ببری؟ جان رو به لب میاره تا او رو بالا ببری بگی آقا تا شنیدی قرآن رو نازل کردیم، به فکر این نباش که یک جبرئیلی یک کسی بود رفت اونجا پشت آسمون‌ها یه جایی اونجا قرآن رو گرفته و بعد سراشیبی داشت میامد و بعد به پیغمبر گفت منتظر باش که الان ما آمدیم به قاره را رسیدیم. اینجوری نه، این نه خیلی. خب پس اونا رو چجور حل کنیم؟ بفرما زانو بزنیم با هم بنشینیم ببینیم که در محضر بزرگان چه فرمایش دارن، چی میگن، باید رفت دنبالش ببینیم چه میگونیم، اون چجور حل کنیم، اون چهش کار میکنیم. اما حداقل اینقدر میدونیم که نمیشه تا شنیدیم که جبرئیل قرآن رو نازل کرده. حالا بفرما عکسی میکشه یه جبرئیل مثل پرنده یه کتابی داخل بله اون منقارش به نوک گرفته، یه جناب پیغمبری رو این پایین، اون از اون پالا داره پر میزنه میاد اینجا. بعد میگه آقا خب آخر روایت هم داریم، آخر راستم میفهم راستم درسته، روایت هم داریم، روایت هم داریم که جبرئیل پرزنان، جبرئیل در روایت جناب مرحوم آخوند عزیز سر به متعلقین در اسفار آورده در بحث مرحله بله موقف چهارم اسفار در بحث ظاهرن قدرت الهی همچین بله قضا و قدر اونجا الان بخواهم اسفار دست من باشه در جا میتونم پیدا کنم کجاست، اما میخوام الان موقف اینا همه یاد بیاد نمیام. بله اونجا آمده که جناب جبرئیل گاهی به شکل جناب دهیه کلبی، یک گاهی در روایت آمده جبرئیل یک بالی دارد که این بالش 600 پر داره. بله بعد آقا تا اینو میبینه میره به حساب مرغ تو حیات خودش، این مرغ هم یه بالی داره، بالش پرهایی داره، حالا پرشو میشماره میبینه مرغ ایشون در حیات 20 پر داره، میگه یا اول فرد جبرئیل میگن 600 تفر داره، اون دیگه بالش چقدر بزرگ. حالا این مرغ پرش، بالش، پرهایی که داره پرهاش 20 سانتیه، حتما میخواد تحقیق بکنه که ببینه پرهای جناب جبرئیل دیگه چند سانتیه. بله روایت داره، اما وقتی شنیدی که جبرئیل دارای مراتب است، قطعا پر جبرئیل هم پر هم دارای مراتبیه. پر در نشأه طبیعت همین پریست که به مرغ چسبیده است، به خروس چسبیده است، به کبوتر، به پرنده، به گنجشک، به چه، این یه پر. پر در ماورای طبیعت فرمایشاتی داره. هر لحظی عزیز من، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، تا من الجنت و الناس اجمعین، از اینجا تا اونجا بروی هر لفظی میشنوی مراتب داره. هر لفظی، هر کلمه، هر جمله، هر آیه، هر سوره مراتب داره. مراتب دارد و چه مراتب هایی. حالا آدم برود مراتبشو ببینه چه خبره. حالا بیایم راجع به یک مرتبه همین کلمه پر حرف میزنیم. پر چند جور پر در نشأه طبیعت داریم؟ پر کبوترها طوری، پر مرغها طوری، پر گنجشکها طوری، پر مرغابی، پر اردک، پر غاز، پر نمیدونم چه و و و ماشاءالله. حالا پر غاز یک سری هم غازها همه یه جور پر دارن، همون در همون نوع خودشون، ای ماشاءالله. گنجشک‌ها همه همه یه جور پر دارن، این پر گنجشک با اون پر گنجشک در رنگ، در حجم، در وزن، در طول، در کوتاهی، در بلندی، ماشاءالله مراتب گوناگون. فقط هر لفظی که میشنوی، لفظ رو باید در عوالم وجودی معنا کنی و به ازای هر عالمش باز می شود میلیاردها معنا کرد. خدایا قربان این قرآن تو بشویم. تازه که لفظش اینه که لفظ میخواد حکایت بکند از معنای خارج، که ما الان فقط در مقام لفظ میگوییم آب دریا، آب چشمه، آب قنات، آب چاه، آب باران، آب جاری، آب مطلق، آب مضاف. حالا بفرما اون آب چشمش را که یک لفظی است به ازای یکی از معانی آبها، اگر بخوایم برویم در شناخت فقط اون حقیقت آب چشمه تحقیق کنیم چقدر وقت می‌خوایم؟ اگر یک عمر تمام مصرف همین یکی بشه کم میاره. اون وقت آقا می‌فرماد به این که من به تمام حقایق قرآن رسیدم. چی می‌فرماد؟ چه میگن اینا؟ در الهی نامه بله چه میفرمی؟ در اون ابیات طبری، اون چی که بسی یاد بیرم بیرم دیگه، حرفای دیگر همه زیادیه، قیل و قاله، اینا دیگه نه. اینا چه میفرمی؟ در بعضی جا دارن که الهی شکرت که به زیارت حقیقت قرآن تو نائل شده ایم. لا اله، اینا که آدم های گذاب هم که نیستن، آدمی نیستن که گذاب بگن. خیلی حرفه. ولی معلوم میشه که قرآن برای اکثری مردم نهانه، پنهانه، باطنه، اما برای اوحدی نه. برای اوحدی نه. بهشت و جهنم قرآن چطور؟ مراتب، ماشاءالله. در کتاب شریف عیون همین را مطرح کرد. بهشت مراتب داره. بهشت جهنم مادی، بهشت جهنم خیالی، بهشت جهنم عقلی، بهشت جهنم قلبی، بهشت جهنم روحی، بهشت جهنم چه فرا. قبر مراتب داره. قبر مادی این، قبر مثالی بالاتر، قبر عقلی بالاتر، قبر قلبی، قبر نفسی، قبر روحی، قبر سری، قبر اخفایی، قبر خفی. اینا چی میشه؟ اینا همه قبره. تازه قبر مادی چند تا؟ چه انهای گوناگون؟ این قبر، اون قبر، اون قبر. قبر مثالی چطور؟
ای ماشاءالله. بدن مادی، بدن مثالی چند تا داری؟ چه میتونی؟ شبان روز در حال انشاء صور نیستی؟ تمام این انشاءات هم بدن است. چند بار الان تا الان چند بار چهره شما، نظر مبارک شما به یک درختی افتاد؟ صد بار. حیات منزل خودتون را هزار بار دیدید، ده هزار بار دیدید. هر لحظه که میبینید دم به دم دارید برای خودتون بدن مثالی میسازید. یه خواب میبینید، میلیون ها شی در خواب شما برای شما دیده میشه، تمام اینها بدن مثالی شما. الله اکبر، این بدن اینقدر وسیع شده؟ اینطور. بدن عقلی چطور؟ اونجا هم خبرهاییه که هسته ها میفرمان انسان را عبدانیه، از بدن مادی گرفته تا بدن عقلی، و این بدنها در طول همه به غیر از بدن مادی که بر اساس نشأه طبیعت ساخته میشود، که ازش تعبیر میکنند به بدن آسی، به بدنی که نسبت به نفس گاهی عصیان میکنه، مثل اینکه الان جناب عالی وقتی خوابت آمده میخوای این بدن رو، دوست داری که بری فلونجا، دوست داری که حرکت کنی، میگی آقا خستم باید بخوابم. این خستگی مال نفس تو نیست، مال بدن توست. این بدن عصیان میگه من نمیتونم. دوست داری این آقا ببینه، چشمش ضربه دیده، میگه آقا نخیر من نمیتونم. دوست داره حرف بزنه اما زبانش ضربه دیده، لال شده، میگه آسیم، حرف تو گوش نمی کنم، نمیتونم. دوست دارد بشنود اما گوشش میگه آقا نخیر نمیخوام بشنوم، نمیتونم. ضربه دیده، راه دیدن شنیدنش بسته شده. اینو میگم بدن آسی. اما حالا چشم در خواب بگوید من نمیخوام، سرتا نمیگه نخیر من مطیع شما هستم. اون بدنهایی رو که خودش ساخته همه مطیعشن. اذا شاء ان علمو علمو، اذا شاء ان عملو عملو. با اون چشم مادی، با اونها بدن مطیعش هستن. اگر در خواب یه وقتی میبیند نیبیند، معلوم است که خودش دیدن رو نخواسته، برخلاف بیداری که وقتی میخواد ببینه چشم میگه من نمیتونم ببینم. بدن مراتب داره، قبر مراتب داره، بهشت مراتب داره، حورالعین مراتب داره، درختان بهشت مراتب داره، جنات تجری من تحتها حل انهار مراتب داره، درجات جهنم مراتب داره. هر چرا که میشنوی عزیز من، به مرتبه ظاهر اکتفا نکن که قرآن نیست. این یک. پس الفاظ وضع شدن برای موجودات خارجی. اون بحث فنی رو که دیروز کردیم اون رو از دیدگاه فلسفی الان فعلا رها کن. الفاظ وضع شدن برای موجودات خارجی. مرتبه بالاتر، الفاظ وضع شدن برای معانی اعم. هر موجودی در هر عالمی نحو وجودی داشته باشه، این لفظ میگه تمام اونها رو من حاکیم. اما همونطور که حکایتش از نحوه وجود خارجی در اینجا ای دیگه یه علامتی است، یه تابلوی است، نه اینکه لفظ آب الف و ب بخواد اون حقیقت آب در خارج رو برای ما تفسیر کنه، اون رو این نمیتونه نشون بده. اما اینقدر من و شما رو تا لفظ آب رو شنیدیم راهنمایی میکنه به صورت تابلو که آقا اینوری برو، منظور اونه. حالا اون رو با تجزیه کنید، تحلیل کنید، بررسی کنید، در علوم تجربی چه زحمت ها باید بشه، چه آزمایش ها باید بشه، اون بحث دیگر. اما این لفظ آب میگه من همین اندازه نشون ندادم، من این لفظ آب فقط این یک معنای ظاهری بود، یه معنای مثالی هم داره، یه معنای عقلی هم داره، بالاتر و پله چهارم اینه که آیا ما حق داریم الفاظی رو که میشنویم اول به این معانی ظاهریشون حمل کنیم و بعد این معانی ظاهری که کنار رفته بریم به طرف اون معانی باطن؟ استاد میفرمان نه، این کار نکنید. هر چیز رو که میشنوید اول در اون حقیقتشون حمل کنید، بعد در این حقیقت. چرا؟ دلیلش این، هر موجودی رو که جناب عالی اینجا میبینی، این موجود در مراتب وجودی عوالم بالا نحوه وجودی داره که چون اون بالایی ها قوی تر هستن از این پایینی ها، هر مرتبه مادون میشود رقیقت مرتبه بالا، بالا می شود حقیقت مرتبه پایین. پس بدن مثالی حقیقت بدن مادی، بدن عقلی حقیقت بدن مثالی و مادیه، بدن فوق عقلی باز حقیقت مرتبه مادونه. شما هر لفظی رو که بشنوید آیا به معنای حقیقتش باید اول حمل کنید یا اول به معنای رقیقت حمل کنید؟ برای اینکه هیچ موقع رقیقت بی حقیقت نمیشه، میشه که حقیقت بی رقیقت نمیشه. شما اگر لفظ رو شنیدید فقط بخواید بر معنای رقیقت حمل کنید بدون حقیقت، اصلا این لفظ رو معنا نفرمودید. تا بشنوه که اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزله را این لرزوندن، چون زلزله یعنی لرزش، لرزش هم مراتب داره، لرزش مادی بدن تکون بخوره، لرزش مثالی، لرزش عقلی، لرزش فکری، لرزش جان، لرزش قلب. تا میفهمی اذا زلزلت الارض زلزالها، معنای زلزله لرزش، دست تکون میخوره اینجوری. عرض کدوم زمین؟ این زمین، این زمین زلزله میاد. خب حالا بعد به فکرش میاد میگه اون زلزله که میاد بیاد این زمین باید به طور کلی نابود بشه. این معنا کردن آیه قرآن است در یک مرتبه مادون، بدونی که از مرتبه مادون از بالا بهره داشته باشه. سوال، آیا یک موجودی که رقیقت است بدون حقیقتش اصلا وجود داره یا نداره؟ نه خیر. پس شما او رو بر معنای حمل کردید که اصلا این معنا هیچ ربطی به حقیقت نداره. اینه که تمام تفاسیر آفاقی بدون تفسیر انفاسی میشه بی‌معنا. و همین تحویل میدهیم که نه شرق از ما این حرفا رو میپذیره و نه غرب. شاید یک کسی بگه آقا خب اینها که نمیپذیرن دلیل نمیشه. بعد سوال، یعنی همه اینها واقعا دیوونه، هیچ جالیشون نمیشه؟ این شرق و غربی که الان کره ما رو فتح کرده که من به شما خبر نداریم، این شرق و غربی که الان روز به روز داره کتاب می‌نویسه برای من و دانشگاه شما می‌فرسته، یعنی اینا همه بی‌عقل شدن. همین معنایی که من می‌کنم این عاقلانه است؟ حرف بزن که مردم بتونن حرف تو رو بشنون. مردم عقل دارن، غربی هم عاقلن، همون دانشمند غربی هم عقل داره. اگر از روی برهان دلیل به حقیقت مطلبش رو بهش عرضه کنی می‌پذیره، چه بسا اونها در پذیرش حقایق از بنده و شما خیلی قوی‌تر هم باشن. منتها ما بد دادیم، ما تفاسیر رو بد کردیم، ما مطالب رو بد به اینها عرضه کردیم، خوب عرضه نکردیم. اگر خوب عرضه بکنیم بد معلوم میشه. بحثی از اخیراً خیلی مطرحه که جدایی بین علم و دین خیلی مطرحه. دانشمندان غربی مقاله های فراوان در کشورهای غربی نوشته شده و بعضی از آقایانی هم در درون کشور بندگان خدا به این فکر افتادن که حرفشون درسته. 8 سوال در این مورد شده از هست آقا. هست آقا 8 سوال رو در 14 صفحه جواب فرمودن. بله آدم چه لذت میبره. حالا بفرمون بذار این جوابها بره، بذار این حرفها بره که دین و با علم چی هن؟ اون حقیقت دین و حقیقت علم شناخته بشه. بعد میبینید از درون، از این علمای عوام و عوام علمای ما گرفته، از دانشمندان عوام ما گرفته تا اون دانشمندان عوام بیرون، همه میفهمن که پس داشتن یک کلنجاری میرفتن، هیچی تو عبشون نبود. و دلیلش اینه که واقع عرضه نشد. پس الفاظ برای حقایق خارجی وضع شده. 1، الفاظ برای اعم، معنای اعم در تمام مراتب وجودی وضع شده. 2، و هر لفظی رو هم که میشنویم باید به اون مرتبه اعم اطلاق بکنیم و اول در معنای حقیقی بالایش به کار ببریم، بعد در مرتبه مادون به کار ببریم. و اگر دیدیم لفظی رو در معنای حقیقی به کار بردیم که در مرتبه مادون این لفظ خیلی به ظاهر وفق نمیده، سوال، باید در باطن دست تصرف به کار بگیریم یا باید در ظاهر دست تصرف به کار بگیریم؟ اینها همه بحثه. این پله چهارمی که الان عرض کردم این هنوز قوی تر. یه لفظی را در تمام معانی استعمال کردیم، بعد دیدیم که در یک مرتبه مادون این لفظ با معنا جور در میاد، در مرتبه بالا جور در نمیاد. سوال اصل رو باید این قرار بدیم یا اون؟ اینجاست گرفتاری است که آیون عرفای بیچاره خونه نشین شدن. میدونید چرا عرفا خونه نشین شدن؟ برای اینکه اینها لفظ رو گرفتن حقیقتا در اون اصل حقیقی پیاده کردن، ولو اینکه اگه در حقیقت پیاده بشه نشه این معنا در رقیقت پیاده بشه، باید در رقیقت تفسیر کرد، باید در رقیقت توجیه کرد، نه در اونجا. آقایون علمای ظاهربین میگن نه خیر، لفظ اول باید اینجا، بعد اگر اینجا وفق نداد ما باید اونجا رو توجیه کنیم. این آقایون میفرمان نه خیر، اونجا رو نمیشه دست بده، باید بر اساس اونجا هر لفظ پیاده بشه. اگر بر اساس اونجا پیاده شده احیانا با این جایی ها وفق نیامد، باید این جایی ها رو تفسیر کنید، باید اینجا توجیه بشه. این از اون نکاتی است که آیان عرفا و فلاسفه دست ظاهربین ها گرفتار شده. خب مطالعه بفرمایید تا بعد. صفحه 284 بعد از این که میفرمان به این که برهار هر لفظی رو که میشنوید، تازه هر لفظ در هر قومی خودش یک معنای خاصی داره و در عوالم وجودی هم باز معناهای مختلف داره، میفرماید که نباید در مفاد لغات جمود به کار برد. شما همه احوال بیداری خود را در عالم خواب میبینید، در خواب مسافرت دو ماهه می کنید و روزها و شبها رو می گذرانید. با این که همه مدت خواب دیدن شما به لحاظ این نشأه یک ساعت یا کمتر بود. ببینید احکام این دو نشأه همسایه، دو نشأه همسایه یکدیگر چقدر متفاوته. با این که بدن مادی با بدن مثالی خیلی همسایه هن. اصلا بعد از دیوار به دیوار، اما این بدن مادی رو بخوای ببری تا مکه و بیاری تا مستطیع بشی و بره مکه و برگرده، جان آدم بلن میاره و تو خواب که رفت راحت با اون بدن طبیعی تازه میره. حالا هر کدوم از اینها احکام خاصی دارن. بخونیم هر اینات داشته باشید. میفرمایید که آقا گاهی میشه که گاهی میشه که احکام اونجا رو هم میشه روی اینجا هم پیاده کرد که بله. این باز یه مرتبه از مباحث 4-5 مرحله‌ای که داریم میگذرونیم، یه مرتبهش این. بس هر موقع در هر مسئله و در هر موجودی از یک مرتبه به مرتبه بالاتر برویم، قهرن احکام مرتبه بالاتر غلبه پیدا میکنن بر احکام مادون. حالا بند شما یا اکثری مردم معمولا میخوان اگر مسافرت بکنن الان به مکه در ظرف یک ساعت هم مستطیع بشن، هم همه چیز همه کارار برسن و بعد برون. این الان به ظاهر برای ما در هنگام بیداری امکان نداره. اکثری مردم میگن آقا مگه میشه آقا ما ظرف یک ساعت بریم مکه و حج و همه کارا رو انجام بدیم؟ نمیشه. خب خواب چطور؟ خواب میشه. حالا یکی دیگه میگه نه خیر آقا، ما اصلا اون حتی یک ساعت خواب شما رو هم در همین بیداری تازه تبدیل میکنیم به یک دقیقه، به یک ثانیه، به یک آن. چشم باز میکنه مکه. این چیه؟ خلافه؟ نه. ببینی چیزی رو که اگر در عالم واقع نشده باشه حق در امکان بحث امکانشو داریم، بگیم اصلا ممکن است یا نه، اما چیزی که واقع شده دیگه بحث از امکان کردن خلاف. اینکه واقع شده آقا مردی بیا حلش کن. بله واقع شده. طرف هست اصل غروب اذان. بله غروب اذان است. آقا از اصل پیاده راه میفته، دیگری بهش میگه آقا جان الان که هوا داره تاریک میشه که اجازه بده پس یه چراغ بیاریم با هم بریم. نه آقا جان کاری به من نداشته باشی بنده خدا. آن نه اینکه خودش مطابق با این نشأه میگه خب از اینجا تا اصل الان 40 دقیقه نیم ساعت یک ساعت راهه، اونم تو تاریکی، اونم آقا با عبا با عمامه. آخه این راه باریک اگه جا داسفالت باشه میگیم خب بالاخره چشمندی هم آدم میده. بله. دیگری بعد از یه 2-3 دقیقه به همین آقا میرسه بعد از جدایی از است آقا. این ازش سوال میکنه که آقا شما آقا رو کجا دیدی؟ چون نگران بنده خدا، نه اینکه نگرانیش بر اساس نشأه طبیعته با این بدن مادی و این سویی و احکام اینجا. اونجا آقا شما کجا آقا دیدی؟ آقا که هنوز خیلی آقا آفتاب هنوز هوا بود، من داشتم از ایران می اومدم اونجا داشتم میرفتم که این بیچاره قش میکنه. حرف شنیدن خیلی کار میرسه. هر مرتبه مافوقی تسلط داره بر مرتبه مادون. شاید شما احکام مرتبه مادون رو ببرید در احکام مرتبه بالا پیاده کنید، مثلا مسافرت مکه رو بخواهید ببرید از جنبه ظاهری ببرید در عالم خواب پیاده کنید، بلاخره شاید یک زمانی در ظرف 2 دقیقه 10 دقیقه چند ثانیهی وقت بگیره بود. حالا ما الان گفتیم فرض یک کسی خواب دیده، در خواب کاری که دیگران با در بیداری ظرف چند سال انجام بدن ایشون ظرف 1 ساعت انجام. اما چه عجب که وقتی احکام بالا میاد بر پایین غلبه پیدا میکنه، اصلا این مقدار فاصله زمانی که پایین رو میبردی در بالا مطرح میکردی اینم برمی. حالا در خواب 1 ساعت میرفت، میاد به جای این که در خواب میرفت جسم مادی خودشو که نبرد که، اونم در خواب که رفت اون مکه مادی رو که نرفت که، درست؟ اما حالا بیاد در بیداری هم باشه، با بدن مادی هم باشه، همین مکه مادی هم باشه، همین فاصله هم باشه، به جای این که 1 ساعت باشه بشه 1 آن. وقتی بالا بیاد بر پایین غلبه پیدا کنه اینجور احکام پیاده میشه. خب حالا شاید یه وقتی یه لفظی رو شما شنیده باشید که یک کسی بگه آقا من در ظرف 1 آن رفتم مکه با آمدم، دیگری میاد اینها رو هم در بیداریش حساب میکند میبیند وفق نمیده، هم میبره در خوابش هم حساب میکنه بازم میبینه وفق نمیده. معلوم نیست که لم این حرف باز در کجا خوابیده شده، اینقدر باید بگرده معلوم میشه که احکام بالا آمد غلبه پیدا کرد بر پایین تو همین جا هم پیاده شده، اما نه بر اساس احکام اینجا بلکه بر اساس احکام مرتبه مافوق. بعد فرمایش رو داره از اینجا بروید، حالا آدم چه جرأت میکنه آیه قرآن این راست معنا کنه؟ ولی هیچ کی جرأت نمیکنه. اگه حرف به اینجا بند بشه احدی قدرت نداره که بیاد کربلا رو تفسیر کنه، هیچ کس قدرت نداره بیاد قضیه معراج جناب رسول الله رو تفسیر کنه، مگر اینکه به حقیقت خودش یافته باشه که معراج چیه، مگر اینکه به حقیقت یافته باشه وقایع کربلا چیه. پس معلوم میشود هم ما که داریم میگوییم خیلی ساحل پیماییم، هم مردم بنده خدا هم که دارن میشنون خیلی ساحل پیمایی هم. بنده خدایی ساحل هی سالیک مینداخت و سالیکشو بلند میکرد و یکی دیگه هم بنده خدا کیسه داشت پشت سرش هی آماده که کی سالیکش ماهی بیفته بذاره تو داخل کیسه. هم ما تو ساحل داریم سالیک میندازیم، هم مردم دنبال ما کیسه دارن که از این سالیک چیزی بگیرشون بیاد. نه ما میتونیم سالیک بزنیم نه مردم چیزی گیرشون بیاد، همه گمیم. هنوز دین به یقین عرض میکنم خدمت شما خودشون نشون نداد. حیف دین، حیف حقایق دین. بله گاهی به خودم فکر میکنم میگم ای کاش این دین ما دست همون غربیا بود، اونا خوب میتونستن به حقایقش برسن به ما بگن. بله این تو خوب دارن کار بله دین داریم، حقیقت داریم، قرآن داریم که در روایت آمد علوم اولین آخرین، تمام حقایق در قرآن جمع هست، اما شکافنده میخواهیم، استاد میخواهیم، مدیر و مدبر میخواهیم که دست ما رو بگیر. همه منابطان از بنده و از جناب عالی که باید حرف شنید تا ببینیم دین چیه، یعنی چه، چه اسراریه، شریعت چرا اینجوری وضع شده. بله آقا روزه بخوره فقیر سیر کنه، روزه یک روز بخوره 60 فقیر سیر کنه. عمدی باشه 60 فقیر، سهوی باشه باطل نمیشه. ای الله، هر دوتا هم خوردنه. این عمدی شد، اون سهوی. سهوی اصلا روزه رو هم باطل نمیشه. چون ولی علی یک دفعه دست به آب بزنی و آب بخوری، تو هم آب خوردی. دیگری هم عمدن دست به آب بزنه، اونم آب خورده، تو اصلا روزت باطل هم نمیشه. اون آقا چطور؟ گناه هم کرده، روزه هم باطل شده. نه تنها باطل شده، باید یک روز را برای اینکه این امروز رو خورده بگیر، این یکی، و 60 روز را باید جرم این یکی رو بکشه. و اگر خورده، جناب عالی هم اشتباهاً دست بزنی یه خونی اشتباه شده دیگه، خوردی روزه تو باطل نمیشه. یا آقای دیگر علیه بالله خورده، اون علاوه از اینکه اون یه روز باید بگیره، باید 360 و 180 فقیر سیر کنه. 360 روز 180 روز روزه بگیره. سرش چیه؟ یعنی چی؟ نمیفهم. و چیه؟ و چیه؟ همین احکام چیه؟ همین شریعت عزیز چیه؟ بله، اینجوری سلام نشسته، ایستاده بر نشسته سلام کنه، وارد بر مورود سلام کنه، و فرمایشاتی داره. سواره بر پیاده سلام کنه. خب آره، پیاده اگه بر سواره سلام، میگه اون مستحبه. مستحب یعنی چی؟ ثواب داره. ثواب یعنی چی؟ کیسه زده؟ کجا اونجا به تعبیر همون مازندرانی خوشمون کجا جینگو سر داری نگه؟ ایتی امن سوا بودی کیسه برزه هسته که حق دیگن آقا بین کیسه برزیم بریم بوریم با ده چرخ، با 18 چرخ، با تلریب، با هواپیما، با کشتی کجا جینگو سر داری نگه؟ ولی این جینگو سر یه جینگو سری هست آقا، ولی دنبال دنیم این نفس. آها، یه خبرهای توش هست. تمام شریعت، تمام قرآن بالاتر. حالا میخوام یه پله بالاتر بریم، یه پله بالاتر. از اول تا آخر قرآن، از اول تا آخر شریعت، از اول تا آخر روایات، چندین هزار روایت داریم نمیدونم. بعد اینقدر میدونم که جناب علامه مجلسی در بهار 70,000 روایت مطرح کرد، اینقدر میدونم. جناب صاحب وسائل در وسائل الشیعه 30,000 روایت ایشون فرمود. حاجی نوری در مستدرک بیش از 30,000 روایت ایشون فرمودن. جناب صاحب فیض کاشانی در وافی 20,000 روایت ایشون آوردن. و آقای من، تمام این روایات، تمام مفاتیح الجنان، تمام صحیفه سجادیه، تمام اون چه که از دهن اهل بیت بیرون آمده و هر چه که در قرآن بیرون آمده، تمام این الفاظ اصلا برای بیرون وضع نشدن، همه برای جنابالی و مال تو و در درون تو وضع شدن. ببین چه خبری، ببین داری چه کار. همه که آقا جان میفرمان که قرآن صورت کتبی جنابالیه و عالم صورت عینی جنابالیه. لفظ آب در قرآن معانی غیر متناهی داره. لفظ آب در نشأه طبیعت معانی عجیب غریب داره. در عالم مثال، در عالم چه، تمام اینها هم باز برمیگرده به جنابالی. پس لفظ آب با همه غیر متناهیش مربوط به شخص شماست. ببینید داریم چه میکنیم، چه اطلاعاتی از خودمون داریم. من کیستم؟ مثلا من کیستم وارد یه وادی جدیدی شد باز. خیلی عجیب غریب شده. الحمدلله.